بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الاشرف الزمان و السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. عرض سلام خدمت شما عزیزان و بزرگواران. در ادامه جلسه تاریخ پهلوی، خب ما بحث کودتای 28 مرداد رو گفتیم، روند شکلگیری کودتا رو خدمت شما مطالبی رو عرض کردیم. حالا در این جلسه باید واکاوی بکنیم دلایل اینکه این کودتا چطور رخ داد و چه عواملی باعث شد که دولت مردمی مصدق، دولتی که هواداری مردم رو دنبال خودش داشت، این طور شکست بخوره. ما این تحلیل ها رو برای واکاوی تاریخ نیاز داریم تا از این تحلیل ها درس عبرتی بگیریم تا در آینده خودمون موفق تر باشیم. خب عوامل داخلی داشت، عوامل خارجی هم داشت. این رو یادمون باشه، کودتا کلن دو تا هدف عمده رو دنبال میکرد و به هر دو تا هدف خودش هم رسید. اول سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق و اینکه حکومت رو به یک مقدار ببره زیر سایه سلطنت و سلطنت بیشتر تو کارها دخالت بکنه، چون گفتیم که مصدق این اجازه رو از شاه گرفته بود. دو، بازگردوندن نفت ایران بر مدار منافع انگلستان و آمریکا و کلن بر منافع جهان غرب، و این هم محقق شد و به همین خاطر بعد از این قضیه دیگه نفت ملی و اینها دیگه خیلی معنای نداشت. دوباره انگلستان و آمریکا منافع نفتیشون رو برای خودشون در ایران ورچین کردن و دوباره همون آش و همون کاسه، و اون ملی شدن صنعت نفتی که مصدق دنبالش بود، کاشانی دنبالش بود، شکست خورد. همه و همه هم برمیگشت به خودخواهی های جناب مصدق و اون اختیارات فراقانونی که میخواست، که جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم. از دلایل داخلی شکست دکتر مصدق میتونیم به بنبست رسیدن گفتمان ملیگرایی و جدایی نیروهای مذهبی از نیروهای ملیگرا اشاره بکنیم. یا بکنید تا زمانی که وحدت بین نیروهای ملیگرا به رهبری مصدق و نیروهای مذهبی به رهبری آقای کاشانی تداوم پیدا می کرد، خب تمام نقشه های مخالفت با مصدق و ملی شدن صنعت نفت شکست می خورد. وقتی کاشانی و مصدق با هم بودن، خب این نقشه های دشمنان راه به جایی نمی برد. اما در دوره بعد از قیام 30 تیر سال 31 که بحثش رو مفصل گفتیم، نفاق و اختلاف جای وحدت و همدلی رو میگیره و دشمنان اسلام و دشمنان ایران به این اختلاف‌ها و شکاف‌هایی که بین طرفداران کاشانی و مصدق رخ داده بود دامن می‌زدند، اینها رو افزایش می‌دادند و نهایت بهره برداری رو آقایون استعمارگر انگلیسی و آمریکایی از اختلاف بین کاشانی و مصدق بردند. و یک تضعیف بزرگی بود وقتی یک پرنده دو تا بال داشته باشه، یک بالش هم حتی قوی باشه ولی یه بال دیگه نداشته باشه، قطعا نمیتونه موفق باشه، چه برسه به این که هر دو تا بالش ضعیف شده باشه. هر دو تا بال نهضت ملی‌شدن صنعت نفت که هم نیروهای مذهبی بودند و هم نیروهای ملی‌گرا، ما هر دو رو دخیل میدونیم، نمیگیم فقط کاشانی دخیل بود، نه اینو نمیگیم، قطعا مصدق نقش داشت، ولی مثل آقایون هم دیگه تندرو نیستیم بگیم فقط مصدق نقش داشت، نه کاشانی هم بود، هر دو در کنار هم. وقتی بین اینها اختلاف افتاد، این نهضت بزرگ هم به شکست رسید. عامل بعدی، عاملی که باز هم جزء عوامل داخلی حساب میشه، وحدت مخالفان داخلی با حمایت دربار و هدایت عوامل خارجی بود. یعنی مخالفین مصدق همه دور هم جمع شدن، همه با هم وحدت رو حفظ کردن، به دربار و سلطنت هم نزدیک شدن، به نیروهای خارجی آمریکا و انگلیس هم نزدیک شدن، همه حول محور هم، عین همون چیزی که امروز ما در کشور خودمون ایران داریم میبینیم. اون کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن، مخالف ولایت فقیه هستن، امروز هم ما داریم میبینیم تو داخل کشور ما، نمیخوایم اون افراد رو نام ببریم، ولی در درون هم اختلافاشون زیاده، اما چون دشمن مشترک دارن، دشمن مشترکی مثلا به نام جمهوری اسلامی، همه دوره هم سر یه سفره جمع میشن. و شما دیدید دیگه الان مثلا تو انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری حالا اخیراً تو کشور خودمون، مثلا نیروهای اصلاح طلب با نیروهای کارگزاران با نیروهای اعتدالیون، اینا همه در درون با هم دیگه اختلاف دارن، ولی پای انتخابات که اومد وسط همه دوره هم جمع شدن، به وحدت رسیدن علیه کاندیداهای انقلابی. چنین چیزی رو ما همیشه میبینیم، تو کشور خودمون هم هست، تو خارج هم هست. مثلا بارها گفتیم کشورهای اروپایی همه با هم مشکلات داخلی دارند. واقعا خدا امام رو رحمت بکنه چه مثال زیبایی زد، فرمودن گورکا وقتی میخوابن، حالا اینطور میگن که با یک چشم میخوابن، یک چشم دیگه شون بازه، چرا که نکنه اون یکی گورک دیگه بهش حمله کنه. کشور اروپایی هم دقیقاً همینن، در ظاهر دوستن اما وسط همدیگر هم میپان که نکنه به ما حمله بکنه. ولی حالا که پای دشمن مشترک میاد وسط به نام ایران، به نام اسلام، همه دور هم جمع میشن. یه مسیحیت یهودیت دشمن خونی هم دیگن. چه جنگ‌هایی و جنایاتی مسیحی‌ها کردن در حق یهودی‌ها. مسیحی‌ها پدر یهودی‌ها رو در آوردن، چون اعتقاد داشتن یهودی‌ها حضرت عیسی رو کشتن و فلان. ولی ببین چقدر با هم رفیقن. چرا؟ چون دشمن مشترک به نام اسلام دارن. دقیقاً یه چنین چیزی تو زمان مصدق هم بود. نیروهایی که با هم دیگه مشکل داشتن، با هم دیگه دشمنی داشتن، حالا گفتن آقا ولی کن اختلاف رو بذاریم کنار، بیا با هم وحدت رو حفظ بکنیم. یه دشمنی فلان پیدا شد به نام مصدق، بیا مصدق رو سرنگون بکنیم. دور توضیح بدم این بحث رو نخونید. دولت مصدق تو آن واحد تو چندین جبهه داشت مبارزه میکرد، در حالی که مخالفینش با هم متحد شده بودند، هر روز هم سازمان یافته تر میشدند. این معادله تو میان طرفداران دولت روند معکوس رو داشته میکرد. هر روز از اتحاد درونی آقایون دولتی، یعنی طرفداران مصدق، کم میشد از اتحادشون. به اون طرف تأثیرگذاری نهضت ملی‌شورای صنعت نفت هم کم میشد. عمده ترین کاری که طراحان کودتا آقایون آمریکایی انگلیسی کردن، ایجاد وحدت و ارتباط دقیق و کنترل شده بین جبهه مخالفین مصدق و ملی‌شورای صنعت نفت بود. هر کس با این قضیه مخالف بود، همه رو سر پولشون رو با هم دیگه جمع کردن، سرشون رو هم بیجا جمع کردن که آقا حواستون جمع باشه، با هم دیگه دشمنید، مخالفت دارید قبول، اما فلان مخالفت بذارید کنار، فلان شما با هم رفیق بشید، فلان دشمن بزرگتر به نام مصدق داریم. عوامل کودتا تونستن شبکه بزرگ و قوی بین مخالفین، به ویژه تو مجلس، به ویژه تو ارتش. ارتش گفتیم درسته اسمن زیر نظر مصدق بود، ولی سران ارتش خیلیشون طرفدار شاه بودن، تو مجلس هم مصدق مخالف داشت. اومدن مخالفین تو مجلس رو با ارتش و نیروهای انتظامی و مطبوعات و بازار و اصناف و اینا رو همه رو سرشون رو یه جا جمع کردن، یه سری اوباش و ارازل اوباش مثل شبان بیمخ و امثال اینها رو هم جمع کردن و اینها شدن دشمن مصدق. خب اون طرف جبهه داخلی در سستی و در کاستن، این وسط دشمن در قوت و در خواستن. خب معلومه که دیگه کی پیروز میشه. نکته بعدی به عنوان عامل درونی، از عوامل درونی شکست آقای دکتر مصدق، فعلا داریم عوامل داخلی و کشور خودمون نگاه میکنه، بهره برداری مخالفین از سیاست مماشات دولت دکتر مصدق بود. مخالفین از سیاست مماشات و این طریقت صلح آمیزی دولت دکتر مصدق که از اعتقادش به نظام مردم سالاری و نقش مردم و اینها ناشی میشد، نهایت استفاده رو برای ابراز مخالفت کردند و بدون ترس از تعقیب و مجازات بیشترین مخالفت های ممکن رو از طریق مطبوعات و جاهای دیگه برای مصدق این مخالفت ها رو شکل دادن و حتی به اقدامات برانداز هم دست زدن، چون مصدق نظرش این بود که آقا بگیر و ببند ها کمتر بشه، بذار مطبوعات ذره آزاد باشن فلان. خب همین آزادی و همین بگیر و ببند ها رو انجام ندادن باعث شد نیروهای داخلی دشمن و مخالف مصدق رو بگیرن، شروع کردن تو مطبوعات. اون زمان روزنامه خیلی مهم بود، الان نگاه نکنید کسی روزنامه نمیخونه، اون زمان روزنامه فوق العاده مهم بود، فوق العاده مهم بود. یکی روزنامه، یکی رادیو. رادیو هم چون اکثر مردم پول نداشتن رادیو بخرن، تو قهوه خونه ها بود و فلان اونجور چیزا، همه ولی روزنامه رو داشتن. روزنامه خیلی مهم بود به اندازه فضا مجازی الان. خب مصدق به خاطر این مثلا بگه آره ما فضای باز داریم و امثال اینجور چیزها، مطبوعات رو با آزاد گذاشت. آزاد گذاشتن مطبوعات همانا، سوء استفاده کردن مخالفین هم همانا، از همون مطبوعات نشستن علیه مصدق، بیانیه صادر کردن و مخالفت با مصدق کردن. حتی جالب بدونید سالانه انگلستان برای بعضی از مطبوعات پول و بودجه تعیین میکرد. برای بعضی نشریات مثلا تا 1,000,000 دلار در سال پول میداد. 1,000,000 دلار اون زمانا در سال پول تعیین میکرد، بودجه میداد که آقا حجم من میخوام بنویس. الان هم همینه دیگه. الان هم چقدر مطبوعات مثلا تو زمان جبهه دوم خرداد چقدر مطبوعات یله و آزاد شده بودن تا جایی که دیگه صدای رهبری هم در اومده بود، چقدر مطبوعات مزخرفات علیه اسلام می نوشتن و این قائله 18 تیر واسه همین بود دیگه، چون مجلس اومد قانونی تصویب کرد به حال جلوی مطبوعات رو بگیره، اینقدر چرت و پرت علیه اسلام و نظام ننویسن. اونا اومدن گفتن نه شما میخواین دهن مطبوعات رو ببندین، در حالی که دهن مطبوعات رو کسی نخواست ببنده، گفت آقا مزخرفات علیه اسلام ننویسین. ده حکم صریح قرآن رو حتی زیر سوال میبردن، عصمت ائمه رو زیر سوال میبردن در این حد. آقایون انگلیسی تو روزنامه‌ها و مطبوعات نفوذ کردن، الانم مطمئن باشید تو همین مطبوعات فعلی ما هم نفوذ کردن تو بعضیاشون، شک نکنید. اصلا شک بزنم آدم بعضی ما قلم‌ها رو می‌بینه به تعبیر مقام معظم رهبری اصلا شک می‌کنه این این نویسنده این مطلب مسلمان یا صهیونیست، دارم شک می‌کنه اصلا. خیلی بعضی از مقالات اومدن مطالبی رو علیه آقای مصدق پخش کردن، مثلا بعضی‌هاشو خدمت شما عرض کنیم. مطالب تو روزنامه‌ها می‌نوشتند: مصدق از حزب توده و اتحاد جماهیر شوروی حمایت میکند. اینو بین مردم پخش میکردند. مصدق دشمن اسلام است زیرا وابسته به حزب توده است و اهداف توده ای ها را تامین میکند. خب حزب توده کمونیست بودن دیگه، افکار مارکسیستی و اینها رو ترویج میدادن و میگفتن مصدق طرفدار کمونیست است. میگفتن مصدق عمدن روحیه اخلاقی ارتش و توان فرماندهان آن را تضعیف میکند که همه چیز نظر خودش باشه. می گفتن مصدق آگاهانه کشور را به سمت ورشکستگی اقتصادی هدایت می کند. شما فکر کنید یک زمانی روزنامه ها پر به وفور اینها را بنویسن، ذهن مردم چی ایجاد میشه؟ یا می گفتن قدرت سبب انحراف مصدق شده، دیکتاتوربازی در میاره فلان و همسال اینها. این جنگ روانی بود که بر عهده مطبوعات بود، تا جایی که مطبوعات حامی کودتا تو 5 روز بحرانی از 23 تا 28 مرداد که کودتا بود نقش مهمی رو تونستن بازی بکنن. از جمله مهمترین اقدامات اونها شایع پراکنی و انتشار فرمانهای شاه برای عزل مصدق و انتصاب سرلشکر زاهدی به جای اون بود. بعدش هم انتشار مصاحبه سرلشکر زاهدی که ماموران سازمان سیا تو مخفیگاهش با اون انجام داده بودن، چون گفتیم مخفی شده بود تو مجلس هم تصمیم کرده بود سرلشکر زاهدی. نکته گفتنی اینجایی که مطبوعات ضد دولت مصدق تو دوره بعد از کودتا، خیلی جالبه این مطبوعات که علی مصدق کار میکردن، وقتی کودتا شد مصدق رفت کنار، از صحنه مطبوعات کنار رفتن، فقط یه تعداد کمیشون باقی موندن. این نشون چی نشون میده به نظر شما؟ این نشون میده که این مطبوعات یه مأموریتی داشتند. مأموریتشون این بود که بیان مصدق رو خراب بکنن، مأموریتشون این بود که بیان شاه رو عزیز بکنن، سرلشکر زاهدی رو که به جای مصدق اومد روی کار این رو عزیز بکنن، مصدق رو ذلیل بکنن، جنگ روانی رو بندازن، و این کارم کردن. خب مأموریت تمام شد، با موفقیت هم تمام شد برای این مطبوعات. دیگه وجودشون چه فایده ای داشت؟ هیچ، خداحافظ. چقدر خوب کار میکنن. الانش هم باور کنید دقیقا همین است. تو زمان من این مثال میذارم برای تطبیقاته، تو زمان جبهه دوم خرداد آقای خاتمی اینا اصطلاحی اومد روی کار به نام نشریات زنجیره‌ای. این نشریات زنجیره یعنی چی؟ شما جالب بدونید، نمیدونم عزیزان فیلم تنزی که آقای مهران مدیری ساخت به نام هیولا، این مستند رو دیدی؟ این فیلم کمدی رو دیدید یا نه؟ یه جای این هیئت مدیرشون خاف و گاخاف و امثال اینها که اسم مؤسساتشون بود، جالبه 5-6 نفر بودن، مؤسسات و شرکت‌های سوری داشتن برای اینکه کارشاخکنی و کارهای زیرمیزی و اینا، شرکت‌های سوری. شرکت اول هیئت مدیرش مثلا یه نفر بود، نه اون نفرات مثلا دوم تا چهارم، دوم تا پنجم منشی و نایب رئیس اول و مثلا فلان. شرکت دوم دوباره جای اینو عوض میشد، یعنی کلا 5-6 شرکت بود هی جای اینو عوض میشد، همه خودشون بودن، متوجه این؟ این قضیه توی نشریات زنجیره همین بود، یعنی 7-8 نفری بودن مثل عباس عبدی و حجاریان و تاجزاده و بیزاد نووی و ابتهی و امثال اینا بودن، هی تو نشریه زنجیره، هی تو این مقاله تو اون چاپ میشد، اون یکی میرفت اون یکی چاپ میکرد، این همجوری بین خودشون دور میزدن. یعنی نشریات عملاً یک مرکز محوریت داشت، اما انقدر نشریات رو زیاد کرده بودن که جنگ روانی راه بندازن، جنگ روانی راه بندازن، و الحمدلله سیلی سختی هم خوردن تا بفهمن هر کس با ولایت در بیفته همین بلا سرش میاد. تو زمان مصدق هم همین بود، این نشریات زیاد اومدند و جنگ روانیشون علیه مصدق راه انداختن، بعد از کودتا دیگه خدافظ شما رفتن واسه خودشون. از جمله زمینه‌های دیگه این کودتا اقدامات شاه بود. خب بخش نظامی کودتا اتکای بیشتری به شاه داشت دیگه. شاه تنها فرد دارای اعتبار تو بین نظامی‌ها بود. نظامی‌ها شاه رو می‌شناختند. مصدق و خیلی چون یک عمر عادت کرده بود ارتش زیر نظر شاه باشه. از زمان قاجار بگیر، از زمان صفویه که ما ارتش رو پیدا کردیم بگیر، تا قاجار تا رضاخان تا فلان، همه عادت کردن ارتشی‌ها زیر نظر شاه باشن. درست قانون میگفت زیر نظر دولت باشین، قانون اینو میگفت، ولی خب انصافا بیشتر زیر نظر شاه بودن، عادت کرده بودن. سازمان سیاه و MI6 انگلستان هم برای جلب مشارکت شاه تو کودتا از نفوذ اشرف پهلوی خواهش استفاده کردند و با دادن یک سری تضمین هایی اشرف رو برای همراهی با کودتا متقاعد کردند. قبلا هم گفتیم که شاه خیلی از اشرف حرف شنوی داشت. آقای روزولت فرمانده آمریکایی کودتا به شاه اطمینان داد که آمریکا تو دوره پس از کودتا کمک‌های مالی فراوونی به دولت ایران می‌کنه. یعنی نگران نباش آقای شاه، کودتا بشه ما کمکت می‌کنیم از لحاظ مالی. انگلیسیام اطمینان دادند که قرارداد خوبی رو در مورد نفت با دولت ایران امضا می‌کنن. نگران نفت هم شما نباشید. البته تو کنار این تضمین‌ها به آقای محمد رضا به طور ضمنی بهش هم تفهیم کردن که بدون شاه هم کودتا قابل اجرا هست، اما در اون صورت دیگه سلطنت آقای شاه دیگه تضمینی نداره. یعنی بدون که آقا همه کارای تو ماییم، باشی نباشی نخودی هستیم وسط، دور بر نداره که آقا ما مثلا فلان دیم. به تو نیاز داریم و عاشق چشم و ابروی تو هستیم. اینقدر شاه بدبخت و ذلیل و بیچاره‌ای داشتیم ما، خیلی درد داشت. شاه فقط این نقش کاتالیزور رو داشت. اونا که شیمی خوندی کاتالیزور، مثلا بیاد عزد مصدق رو امضا بکنه و انتصاب سرلشکر زاهدی رو هم امضا بکنه. همین شاه فقط نقش در همین، یه مترسک در همین حد واسه کودتای اینو می‌خواستن. یه دو چیز دیگه ای که دست شاه نبود که. عامل دیگه داخلی که به این کودتا کمک کرد، تندروی‌های احزاب و مطبوعات موافق دولت بود. حتی موافق مخالف با هم، اونا به اونا فحش میدادن، اینا به اینا فحش میدادن. التهاب تو جامعه زیاد کرد، باعث شد خشونت در جامعه زیاد بشه تا کف خیابون هم بیاد. این که میبینید حضرت آقا و حتی حضرت امام تو اون 10 سال امامتشون، وقتی میبینیم و میدیدیم قبلا که هر وقت بحرانی در کشور ایجاد میشه، این عزیزان مردم رو هدایت میکنن به سمت آرامش. برای همینه قضایای 18 تیر سال 78 حضرت آقا فرمود حتی اگر عکس من رو هم پاره کردن شما کاری نکنید. چرا؟ چون دشمن همینو میخواد. دشمن میخواد اون طرف دشمن، طرف مخالف ما جری بشه، طرف موافقین حکومت هم جری بشن. وقتی تعصب بیاد وسط، وقتی آشفتگی روانی بیاد وسط، دیگه حق و باطل میره کنار دیگه. حالا فقط و فقط تعصب و شهوت میاد وسط، غضب میاد وسط. به قول مولانا، وقت خشم و وقت شهوت مرد کو. وقتی آدم موقع خشم و شهوت دیگه اختیار عقل خودش رو از دست میده. تو زمان مصدق چه چیزی شده بود؟ هم موافقین مصدق تون روی کردن، هم مخالفینش. یک طرف اگه مماشات میکرد قضیه حل میشد، اما هر دو طرف تون روی کردن و این بهانه دست دشمن ها هم دادند. نکته بعدی بی‌بصیرتی مصدق در انتصابات خودش بود. آقای مصدق گاهن افرادی رو برای سمت های مهم منصوب می کرد که دلبستگی در گروه مخالفین داخلی و خارجی دولت داشتند. نمی تونست انتصاب های خوبی انجام بده و همینا باعث شد که همونا سرش بلا بیارن. نکته بعدی بی برنامگی دولت بعد از شکست کودتای 25 مرداد بود. خب ما گفتیم دیگه قرار بود همون 25 مرداد نامه عزل مصدق بره و نامه نسب سرلشکر زاهدی بیاد و همونجا کار تمام بشه. که مصدق با هوشیاری هرچه تمامتر سرهنگ نصیری رو که این نامه عزل رو و نصب رو آورده بود رو دستگیر کرد و کودتای شاه همون شب شکست خورد. حالا گفتیم که شاه فرار کرد و رفت بغداد و بعد رفت ایتالیا و خلاصه حالا مرحله دوم کودتا بود که همه ریختن خیابون و فلان. خب مصدق میتونست همون 25 مرداد که نصیری رو دستگیر کرد و مرحله اول کودتا رو تونست شکست بده و پیروز بشه، کارهای خوبی انجام بده، اما دولت به جای حد اکثر بهره برداری از فضای پرشور بعد از شکست 25 مرداد که همه مردم ریختن تو خیابون به نفع مصدق و به جای که اون همه جمعیت رو استفاده بکنه ازش، هیچ اقدام احتیاطی هم تا انجام نداد و فضا رو تو اختیار اصحاب توطئه و کودتا اومد قرار داد. ماموران سازمان اطلاعاتی انگلیس و آمریکا هم که تجربیات زیادی رو برای بهره برداری از چنین فضایی داشتن، شرایط رو به راحتی و با کمترین هزینه بر ضد دولت مصدق تغییر دادن. اشتباهات تاکتیکی و عدم قاطعیتی که دولت داشت به ویژه در روزهای 25 تا 28 مرداد خیلی آشکار بود. به تعبیر یک از این آقایون سیاسی میگه در آن سه روز سرنوشت ساز، یعنی 25 تا 28 مرداد، که آینده سیاسی ایران تامین میشد. واقعا راست میگه، یعنی مصدق اگر هوشیاری داشت همونجا فاتحه حکومت پهلوی خونده بود، اصلا همونجا حکومت پهلوی از بین میرفت، جمهوری تو ایران حاصل میشد، ولی خب بی‌تدبیری کرد. میگه در آن سه روز سرنوشت ساز که آینده سیاسی ایران تأمین میشد، مسئولین مملکت و رهبران احزاب سیاسی در انجام وظایف بزرگی که به عهده داشتند غفلت کردند و فرصت‌های گرانبهایی از دست رفت. بعد همین آقای نجاتی که از مسئولین اون زمان بود میگه که یک کتابی داره آقای نجاتی به نام جنبش ملی شورای صنعت نفت و کودتای 28 مرداد، کتاب خوبیه، میتونید تهیه بکنید. تو صفحه 439 این کتاب میگه که در رابطه روز 28 مرداد، همون روز کودتا، میگه مردم شهر تهران که چند بار توطئه ها علیه نهضت ملی را با قیام خودشون و حمایتشون از دکتر مصدق خونسا کرده بودن، صبح روز 28 مرداد بدون رهبر و بدون فرمانده شاهد تردید و تزلزل رهبران نهضت ملی و خیانت و سهل‌انگاری چند نفر از فرماندهان نظامی و رؤسای انتظامی بودند. پیروزی سریع کودتاچیان در روز 28 مرداد نه تنها برای ملت ایران بلکه برای روزولت و سردمداران کودتا هم باور کردنی نبود. خود این روزولت آمریکایی که با 700 هزار دلار، یک چمدان 700 هزار که داخلش 700 هزار دلار پول بود، اومد ایران، پول بین اراذل و باش پخش کرد و یک کودتای رو اومد راه انداخت. میگه حتی برای خود اینها هم باور کردنی نبود اینقدر سریع کارا پیش بره. چرا؟ مردم رهبر نداشتند اونجا، رها شده بودند. بین نیروهای داخلی خود مصدق هم اختلاف ایجاد شده بود. این میشه نقش یک رهبر. اگر یک رهبر خوبی بود، اگر مصدق به حرف کاشانی عمل میکرد، کار به اینجا نمیرسید و قطعاً یک مسیر دیگه‌ای پیش میرفت. مردم همون زمان مجسمه شاه و رضاخان و همه را بردن پایین. همون زمان مردم نمادهای حکومت پهلوی رو میشکستند. همون زمان ها، سال 32، 20 خورده سال قبل از انقلاب اسلامی. ولی مصدق خوب هدایت نکرد و این شد که میبینیم که دوباره آمریکا اومد روی کار و همون بلاها رو میخواست سر ایران هم بیارن. این نگو نقشه همونا فرقی نمیکنه، همون بلاها رو تو انتخابات بعد سال 88 هم خواستن بخونن فلان. ولی خب اینجا دی رهبر داشتیم، چون رهبر داشتیم حواس ها جمع بود. اگه رهبر نبود و رئیس کشور رئیس جمهور بود، مطمئن باشی سال 88 خیلی وضع بدتر میشد. ولی وقتی نظام یک کشور بر پایه نظام ولایت فقیه باشه، ولی فقیه که جناحی عمل نمیکنه، به این چپ و راست کار نداره، وقتی نظام کشور بر این چیزی استواره، کشور هدایت میشه و رهبری در سال 88 جلوی فتنه های بعدی رو گرفت. خب عوامل داخلی که در کودتای 28 مرداد نقش داشتند و نقش مهمی هم داشتند رو خدمت شما دوباران عرض کردیم. عوامل خارجی هم که مهمه انشاءالله باشه برای جلسه بعدی خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.